بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث در این بود که اگر تقیتاً کسی افطار کرد روزی او باطل می‌شود یا نه، قضا دارد یا نه، کفاره دارد یا نه. یک بحث از لحاظ حکم تکلیفی بود که آیا حرام است یا نه، یک بحث از جهت حکم وضعی از حیث کفاره بود، کفاره دارد یا نه، و حیث سوم، بحث سوم این بود که قضا دارد یا نه. اگر قضا دارد، آیا مطلقا قضا دارد، خواه تقیه در فتوای اونها باشد یا تقیه در حکم اونها باشد، یا اگر قضا ندارد، مطلقا قضا ندارد، چه تقیه در فتوا باشد چه تقیه در حکم، یا بین تقیه در فتوا و تقیه در حکم فرق است. بحث اول که در باره حکم تکلیفی بود، این مورد اتفاق است که اگر کسی تقیتاً روزه رو افطار کرده است، معصیت نکرده، و همچین از نظر نفی کفاره این هم مورد اتفاق است که اگر کسی تقیتاً روز رو افطار کرده است، کفاره ندارد، زیرا نصوص فراوانی که در باب تقیه وارد شده است که در حال تقیه چیزی بر تقیه کننده نیست و تقیه دین ماست و دین آباء ماست، و اگر کسی اهل تقیه نباشد اهل دین نیست، از همه نصوص این دو مطلب به خوبی استنباط می شود، یکی جواز تکلیفی بل وجوب تکلیفی، دوم نفی کفاره. عمده اثبات قضاست که اگر با افطار در حال تقیه روزه باطل می شود، قضا دارد، و اگر روزه باطل نباشد قضا ندارد. آیا این ارتکاب روی تقیه به منزله ارتکاب سهوی است یا منزله ارتکاب عمدی؟ این مفترات اگر سهواً ارتکاب بشوند مبطل نیستند، اگر عمدن ارتکاب بشوند مفترند. آیا ارتکاب در حال تقیه به منزله ارتکاب سهوی است که مفتر نباشد، یا منزله ارتکاب عمدی است که مفتر است؟ اگر مفتر هست، مطلقا مفتر هست، چه تقیه در فتوا باشد چه تقیه در حکم، یا مطلقا نیست یا تفصیل است، که سه قول بود. فرق تقیه در فتوا و تقیه در حکم این است: یه وقت از کسی در جمع اهل سنت مبتلا می شود که اونها در حال روزه سر در آب فرو میبرن، یعنی در یه استخر شنا میکنن، اینم مستر میشود تقیتاً که التماس فلما کنند. این التماس فلما تقیه در فتواست، چون فتوای مراجع دینی اونها این است که التماس مفتر نیست. یه وقت از تقیه در حکم است، در فتوا، یعنی همه اونها میدانن که روزه عید فطر روزه باطل است و غیر عید فطر روزه صحیح است. شخصی برای او ثابت شده است که امروز آخر ماه مبارک رمضان است و وسیله استصحاب یا امثال ذلک، اونها حکم کردن به این که دیشب ماه دیده شد و اول ماه است، امروز اول شوال است، و دارن روزه افطار میکنن. این شخص یعنی شیعه با اهل سنت در فتوا اختلاف ندارن، فتوای هر دو یکی است که روزه عید فطر روزه صحیح نیست، منتها منشأ اختلاف حکم است نه فتوا. حاکم اونها و قاضی اونها حکم کرده است به رؤیت هلال و ثبوت هلال شوال، این شخص برای او ثابت نشده است، همچنان ماه رمضان را استصحاب میکند، که این تقیه در حکم است نه تقیه در فتوا. آیا تقیه حکم با تقیه فتوای کفر دارد که در هر دو حال روز صحیح است، یا در هر دو حال روز باطل است، یا بین تقیه در فتوا و تقیه حکم فرق است؟ پس مسئله جواز تکلیفی بل وجوب تکلیفی مورد اتفاق است، مسئله نفی کفاره مورد اتفاق است. عمده این است که افطار در حال تقیه مایه بطلان صوم است یا نه. اگر مایه بطلان صوم نیست یا مایه بطلان صوم هست، بین تقیه در فتوا و تقیه در حکم فرق است یا نه. این دو مقام محل بحث بود. اون چه که از صاحب عرب رضوان لره استفاده می شد این بود که تقیه مطلقا مفطر صوم است، کسی تقیتن روز رو افطار کنن روزی او باطل می شود. اون چه که از بعضی از بزرگان برمی آمد این است که مطلقا مفطر صوم نیست، افطار در حال تقیه مثل افطار سهوی است. اون چه از بعضی اساتید ما مثل امام رضوان الله برمی آید تفصیل بین تقیه در فتوا و تقیه در حکم است، که تقیه در فتوا را میگن مفطر صوم نیست، تقیه در حکم را میگن مفطر صوم است، که مرحوم آقای حکیم رضوان الله هم ظاهرا همین راه را طی میکنند. منشأ اختلاف فتوا و نظر بزرگان همون اختلاف استنباط از نصوص خاص است، وگرنه شهرت قطعی اجماع و مانند اون در کار باشد که کار را حرف را یه طرف کند این چنین نیست. مرحوم آقای خوبی رضوان الله علیه موافق با صاحب عرب رضوان الله علیه هست، نظر شریف شون است که تقیه مطلقا مایه بطلان صوم است، چه تقیه در فتوا و چه تقیه در حکم. خلاصه فرمایش بزرگوار این است که ادله اجزا شرایط موانع و مانند اون مطلق است. دلیلی که میگوید فلان شی مبتر صوم است این مطلق است، چه در حال تقیه چه غیر تقیه. ادله ای که میگوید تقیه دین من ماست و دین آبای ماست و لا دین لمن لا تقیه له، ناظر به نفی حکم تکلیفی است، یعنی اون حرمت برداشته میشود. از دلیل تقیه بیش از نفی حکم تکلیفی اثبات نمی شود. هرگز حکم وضعی که صحت باشد بر او مترتب نیست. دارد که اگر کسی تقیه کرد دین الهی را حفظ کرد و اگر تقیه نکرد ایمانش رو حفظ نکرد. از این نصوص چنین برمی آید که در حال تقیه افطار میآید که در حال تقیه افطار جایز است، قهرن اون حرمت برداشته می شود و اثر حرمت هم که کفاره است برداشته می شود، ولی بطلان صوم همچنان باقی است و قضا هم همچنان باقی است. زیرا در حقیقت قضا مترتب بر افطار نیست، قضا مترتب بر ترک و صوم است. شخصی که افطار کرد از اون جهت که افطار کرد قضا بر او واجب نیست، بلکه کفاره بر او واجب است. ولی از اون جهت که افطار کرد و روزه را نگرفت از ترک و صوم قضا برمیخیزد نه از افطار. خلاصه فرمایش مرحوم آخور اسماعیل علی است که این نصوص ناظر به حکم تکلیفی است و اصلا ناظر به حکم وضعی معنای قضا نیست، و بر فرض که ناظر به حکم وضعی باشد یعنی ناظر به قضا باشد، فرقی بین تقیه در فتوا و تقیه در حکم نیست. باید مطلقا گفت به این که قضا ندارد، ولی حق این است که مطلقا قضا دارد. لازم شد که نصوص باب تقیه بررسی بشه. مرحوم خوی رضوان الله علیه می‌فرمان که گرچه در حال تقیه می شود حکم وضعی برداشته بشه، یعنی بطلان برداشته بشه، لزوم اعاده و قضا برداشته بشه، چون که در باب طهارت این طور است، در باب صلات این طور است، ولی در باب حج، در باب صوم و مانند اون اصلا دلیلی نیامده. چون در باب حج و صوم و امثال زارش دلیلی نیامده، فقط در باب طهارت و صلات دلیل آمده، بنابراین حکم در باب صلات و طهارت استثنایی است، در حج و صوم و امثال ذلک حکم به اصل خود باقی است. این خلاصه فرمایش مرحوم خوی زبان. در بازنگری نصوص که در باب تقیه خونده شد، ملاحظه فرمودید که بعضی از روایات باب تقیه شاید ظهوری در حکم وضعی داشته باشد، یعنی قضا، که اگر کسی تقیتن یک عملی را انجام داد، اون اثر وضعی او مرتفع است. روایات باب تقیه در کتاب امر معروف و نهی از منکر وسائل که تو باب جهاد ذکر می شود، در باب 24 به 25 از ابواب امر معروف و نهی از منکر آمده. در باب 24 حدیث 22 این روایت هست که فرمود لا يحل قتل احد من الكفار والنصاف التقيه الا قاتل او ساء في فساد وذلك اذا لم تقف على نفسك ولا اصحابك واستعمال التقيه في دار التقيه واجب بلا هنس ولا كفاره على من حلف تقيه يدفع بذلك ظلما عن نفسه. اگر کسی سوگند یاد کرد اما تقیتا دارد برخلاف سوگند عمل میکند، این هنس نذر نیست، هنس عهد نیست، هنس یمین نیست و مانند آن. کفاره ندارد، هنس معصیت نکرده است، لکن خود مرحوم خویی رو قبول دارن که کفاره تقیه حرمت رو هم برمیدارد، کفاره رو هم برمیدارد. اما اینکه بفرمودن قضا مترتب بر افطار نیست، این تحلیل تام نیست، برای اینکه در همون نصوصی که دارد اگر کسی افطار کرد علیه الکفاره و یصوم یوما مکان یوم، هم قضا را بر افطار مترتب کرده است هم کفاره را. سوال میکنن کسی در ماه رمضان اتا اهلهو واقع اهلهو وظیفش چی، تکلیفش چیست؟ فرمودن علیه الکفاره و یصوم یوما آخر. این ظاهرش آن است که این هر دو آن مترتب بر افطار است، و اگر در چنین فضایی کسی از امام علیه السلام سوال بکند که کسی تقیتا افطار کرده است، حضرت فرمود لا شیء علی، یعنی نه قضا دارد نه کفاره. اگر چنون که اون مثبت را ما بررسی کردیم که افطار دو اثر دارد، منفی هم همون دو اثر رو خواهد داشت. منتها در بعضی از امور، یعنی راجع به کفاره، خیلی صریح‌تر و بازتر است. روایات باب 25 از ابواب امر معروف و نهی از منکر یه مقدار بازتر دلالت می‌کرد، برای اینکه در روایت‌های باب 25 اونجا فرمود به اینکه لا دین لمن لا تقیت له و تقیتو فی کل شیء الا فی النبیز و المسح علی الخفین، که این که در روایت 5 باب 25 هم آمده است که سلاس لا اتقی فیه نه احدا شرب و مسکر و مسح الخفین و متعت الحج. متعت الحج یعنی حج تمتو، چون اونها میگفتن حج همون یا قران است یا افراد، وگرنه انسان احرام ببندد، در بین احرام محل بشود و بعد احرام جدید ببندد، این تام نیست. در حالی که خود پیغمبر صلی الله علیه وسلم دستور حج تمتو را برای نائی صادر کرده بود. خب بزرگانی که می‌فرمودند تقیه هم حکم تکلیفی را برمی‌دارد هم حکم وضعی را، به روایت حریز عن زراره که از امام صادق سلام الله علیه نقل میکند که در چند چیز است من تقیه نمی کنم، یکی شرب مسکر، یکی مسح خفین، یکی متعت الحج، معلوم میشود که اون مستثنا من اعم از حکم تکلیفی و وضعی است. برای اینکه اگر مستثنا من خصوصی حکم تکلیفی بود، خب مسح خفین که جا برای استثنا نداشت، در روایت سه باب 25 از ابواب امر معروف و نهی از منکر که از امام صادق سلام الله علیه نقل شد، این بود که تقیه در هر چیز هست مگر در نبیز و مسح علی الخفین. خب مسح علی الخفین یه حکم وضعی است، حکم تکلیفی نیست. مگر مسح کشیدن رو چکمه حرام است؟ مسح کشیدن در چکمه در وضو است و اثرش هم بطلان است. خب این که حضرت فرمود تقیه در اینها نیست، البته اینها با نسخ ها ثابت شده است که در اینها هم تقیه هست، معلوم می شود اون مستثنا من عام از حکم تکلیفی وضعی است. برای اینکه اگر مستثنا من خصوص حکم تکلیفی باشد، یعنی التقیتو فی کل شیئن، یعنی در هر چیزی که انسان مجبور شد تقیه جایز است، حکم وضعی را بر ندارد، فقط حکم تکلیفی را بردارد. وقت استثنای مسهر الخفین هماهنگ نیست، یعنی که مسهر الخفین که حرام نیست، که مسح علی الخفین فقط اثر وضعیش این است که وضوع باطل است. به دلیل استثنای مسح علی الخفین معلوم می شود که مستثنا من اعم از حکم تکلیفی و حکم وضعی است. چون اعم از حکم تکلیفی و حکم وضعی است، پس در حال تقیه هم حکم تکلیفی برداشته می شه حکم وضعی. این خلاصه بحث در روایات تقیه که در باب 24 و 25 از ابواب امر معروف نهی از منکر کتاب جهاد آمده. اما اینی که مرحوم خوی رضوان الله علیه فرمودن ما در باب طهارت و صلات نسخ خاص داریم و در باب حج و صوم نداریم، این بیان تام نیست. شما به تقریرات حج مرحوم داماد رضوان الله علیه مراجعه فرمایید، جلد سوم صفحه 45 به بعد. شوی بحث مستقصایی دارن بررسی روایاتی که در باب صوم وارد شده. اصل مسئله این است، صاحب جواهر رضوان بر محقق رضوان الله علیه که فرمود انسان باید روز نهم در عرفات باشد، شب دهم مقدار رو در مشعر بگذراند، صبح دهم هم باید حرکت کند بعد از طلوع شمس به طرف مینا. خب نهم و دهم و امثال ذالک این حکم میشه. اگر کسی اول ماه بر او ثابت نشد مگر طبق حکم حاکمان اهل سنت، به نظر او روی استصحاب امروز نهم ذی‌الحجه است ولی طبق حکم حاکمان اهل سنت امروز دهم است، یا به نظر او امروز هشتم ذی‌الحجه است به حکم حاکمان اهل سنت امروز نهم است، چون به نظر اونها امروز نهم است این شخص باید در عرفات باشد، یا به نظر اونها امروز دهم است این شخص باید در منا قربانی کند. حالا حکم ما هم بر او ثابت نشده، چون ما بر او ثابت نشده او استصحاب میکند. در اینجا نصوص فراوان است که تکلیف چیه. این نصوص رو سیدنا استاد مرحوم آیه محقق داماد رضوان الله علیه تو بحث حج مبسوطا ذکر کردن، تو این جلد سوم تقریرات حجشون از صفحه 45 به بعد هست. اشاره اون روایات را الان اینجا میخونیم تا معلوم بشود که غیر از باب طهارت و صلات نصوص دیگری هم آمده که احتیاجی نیست ما به باب تقیه، به نصوص باب تقیه، به مطلقات و کلیات باب تقیه تمسک کنیم. اون روایات عبارت از این است: باب 57 از ابواب ما یمسکانه الصائم، همین کتاب صوم، باب 57 از ابواب ما یمسکانه الصائم. ببینیم از مجموع این روایات حکم وضعی بر می آید یا نه. باب 57 از ابواب ما یمسکانه الصائم، مرحوم صدوق رضوان الله علیه به اسناد عیسی بن ابی منصور انه قال، روایت معتبر است که ایشون میگد کنتو این دعوی عبدالله علیه السلام فیلیوم الذی یشک فیه، من در یوم شک خدمت امام صادق سلام الله علیه بودم. البته معلوم نیست این یوم شک اول است یا آخر است. فقال یا غلام اذهب فنظر، برو ببین اعصام از سلطان املا، آیا سلطان و حاکم روزه دارد یا نه. فذهب ثم عاد فقال الله روزه ندارد فدعا بالقضا فتغدینا معه. دستور داد سفره پهن کردند و ما هم صبحانه خوردیم. خب این که برا ببین سلطان روزه دارد یا نه، این غلام را که به دربار راه نمیدادند. وقتی سلطان روزه دارد، اون رسانه های گروهی و عمومی اون روز که جار میکشیدن هرچه بود، اینا میگفتن یا امروز اول ماه رمضان است یا اول ماه شوال است. همه میفهمیدن که سلطان روزه دارد یا روزه ندارد. اونا به حسب ظاهر، این عباسی ها ظاهر را حفظ میکردن برای همون از بین بردن دین. این شخص از حکم عمومی که در بین مردم بود میفهمید به این که رأی سلطان، رأی حاکم چیست. وگرنه ایشون که نرفت از این غلام، نرفت از سلطان بپرسه شما روزه دارید یا روزه ندارید که. خب اذهب فانظر اصام سلطان ام لا، فذهب ثم عاد فقال لا، او روزه ندارد، یعنی امروز روز عید فطر است. فدعا بالغدا فتغدینا معه، آت قدا انا که در جریان خضر و موسی علیه السلام است همین است. نه مشخص نیست که یوم شک اول است یا آخر است. غرض آن است که معیار حکم حاکم است، این فوق تقیه است. بیان سید نرستا رضوان الله علیه در همون حجشون دارن این است که اصلا متابعت اونها یک موضوع جدایی است، وگرنه این که منزل خود شخص تجا و تقیه نیست. این برای حفظ وحدت اسلامی متابعت اونها یک امر خاصی است، موضوع جدایی است، غیر از تقیه است، فوق تقیه است، وسیع تر از تقیه است. معلوم نیست که اول ماه هست یا آخر ماه هست. حضرت منظورش این است که ما برای امور فرعی دست از اون اصل امر اصلی بر نداریم. خب روایت دوم و سوم که داره راجع به تقیه است که اون این تارک تقیه که تارک صلات باشد یا لا دین لا لمن تلا تقیه تلا، که اینا روایاتش در باب تقیه خونده شد، یعنی در باب 25 و 24 ابواب امر معروف خونده شد. روایت دوم همین باب 57 از ابواب ما یمسکان حسائم، این روایت است که مرحوم کلینیان محمد ابن یحیان محمد ابن احمد ان ایوب ابن نو ان عباس ابن عامر ان داود ابن حسین ان رجل من اصحابه که مرسل است البته از وجود مبارک ابی عبدالله که انه قال به بالهیره فی زمان ابی عباس، خود حضرت فرمود اینی دخلت علیه وقت شک ناسوف صبح، من یه روز رفتم اونجا. خب اینا مجبور بودن در مراسم سلام رسمی و غیر رسمی برن دیگر، و یوم شک بود، مردم شک داشتن که روزه بگیرن یا نه، معلوم است که اول ماه بود یا آخر ماه بود. و هو والله من شهر رمضان، من یقین داشتم از ماه رمضان است، ولی مردم شک داشتن. فسلمت علیه فقال یا ابا عبدالله اصمت الیوم، اون حاکم وجود مبارک امام صادق عرض کرد که امروز روزه دارید؟ فقلت لا، من روزه ندارم، چون دیدم والمائدتو بین یدی، سفره پهن است. من فهمیدم او روزه، فهمیدم حاکم روزه ندارد، منم گفتم من روزه ندارم، با که یقینا ماه رمضان بود. قلت لا، چون والمائدتو بین یدی. قال فتنو فکل، نزدیک شو قضا بخور. قال فدنوتو فاکلتو، نزدیک سفره شدم قضا. قال و قلت از صومو معک و الفطرو معک، نه تنها غذا خوردم، این حرفم به حاکم گفتم، گفتم روزه وقتی است که شما روزه دارید، افطار وقتی است که شما افطار میکنید. این اصل رعایت. بعد راوی به امام صادق سلام الله عرض میکند که تفطر یوما من شهر رمضان، شما یقین داشتید اون روز روز رمضان بود، معذره افطار کردید. فا فقال ای والله افترو یومن من شهر رمضان احب و علیه من ان یضرب عنقی، من یه روز ماه رمضان افطار بکنم بهتر از آن است که گردنمو بزنم. خب دیگه هیچ سخن از قضا نداره که من افطر یومن و اقضی یومن آخر. روایت پنجم این باب که مرحوم کلینی عن سهل بن زیاد عن علی بن حکم عن رفاعه عن رجلن، که این هم البته مرسل است. نه دیگه، نه، چون در مقام بیان است. چرا؟ برای اینکه در مقام بیان است، قضا ثابت نکرده. و این شخص به او اعتراض کرده که شما ماه رمضان روزه میخورید؟ هم بری، برای اینکه جانم در خطر است. خب حالا اگر بفرماید من که افطر یومن و اقضی یومن آخر بدله، خب من روش غذا داره، فقط کفاره برداشتی میشه. این زارش اطلاق دیگه. خب چرا؟ خب چون آمدان است که صوم اون وقت که شما میگیرید، افطار وقت که شما دارید میکنید. چون این شخص بعد از اینکه آمده بیرون، اون راوی از او سوال میکنه، در اینجا که حضرت نجا به تقیه نیست که، الان که از مجلس بیرون آمده اون شخص از حضرت سوال میکنه از شما با اینکه میدانستید ماه مکرم از آن بود افطار کردید؟ فهمود بله. اینجا که دیگه جای تقیه نبود که حضرت نگوید من قضا دارم جا میارم میارم میارم. روایت سوم که مرحوم کلینی نقل میکند، اونم مرسل است، از بجوی مبارک امام سعد سلام الله علیه کند. قال دخلت على ابي العباس بالهيره قال يا ابا عبد الله ما تقول في الصيام اليوم. این حاکم عباسی به وجود مبارک امام سعد سلام الله علیه کرد نظر شما امروز چیه؟ فقلت ذاک الى الامام ان صمت صمنا و ان افطرت افطرنا. فقال یا غلام علی بالمائده فاکلت معه و انا اعلم والله انه یوم من شهر رمضان فکان افطاری یوما و قضاؤه ایسر علی من ان یضرب عنقی ولا یعبد الله. اینجا خوب قضا دارد. خب اولی قضا ندارد، این دومی قضا دارد. حالا یا معلوم شهر بر احتیاط استحبابی است و مانند دار، غرض این که اونجا جا برای گفتن بود و نگفت. معلوم میشه این قضا در اینجا احتیاط استحبابی است. چرا دیگه؟ خود راوی سوال کرد به این که چطور شما در ماه رمضان روزه میخورید، یعنی این خود حضرت سلام الله علیه، خود حضرت این قصه را نقل کرد که من یه روزی وارد حاکم عباسی شدم، او به من گفت شما روزه دارید، من روز ماه رمضان بود روزه داشتم ولی چونم سفره پهن است گفتم نه، گفت پس بیا غذا بخور، ما رفتیم غذا خوردیم. خود حضرت این قصه را در نقل میکند. وقتی این قصه را نقل کرد، اون راوی از حضرت سوال کرد شما با اینکه علم داشتید ماه رمضان بود چطور افطار کردید؟ فهمود یه روز افطار بکنم بهتر از آن است که گردن رو میزنن. دیگه صحبت از غذا نبود. نه، مگر این روایت دوم سوال از غذا بود؟ مگر روایت دوم سوال از غذا است؟ روایت دوم همینه. روایت اول، این اول دوم یعنی چهارم پنجم باب 57. روایت چهارم باب 57 این بود که خود امام سعاد سلام الله علیه فرمود به این که دخلت علیه و قد شک ناس فی صوم. خود حضرت اون جریان نقل کرد. بعد از این که فرمود من اونجا افطار کردم، سائل فرمود به این که خب چطور شما ماه رمضان افطار میکنید؟ حضرت فرمود به این که افطر یوما من شهر رمضان احب الی من ان یضرب عنقی. این سوال و جواب در بیرون از مجلس عباسی بود، دیگه سخن از تقیه نبود. ولی در روایت 5 حضرت فرمود به این که فاکلتو معه و انا اعلم والله انه یوم شهر رمضان، این رو خود این قصه رو حضرت در خارج از منزل اون حاکم عباسی بیان میکند. فکان افطاری یومن و غذاؤه ایسر علیه من ان یضرب عنقی ولا یعبد الله، برای این که وقتی گردن ما رو زدن دیگه بساط اصل دین برچیده می شود. چون اون در مقام بیان بود و ذکر نکرد، احتمال این که این حل بر استحباب بشه هست. روایت 6 این باب مرحوم شیخ طوسی به اسناد عن محمد یعنی ابن علی ابن محبوب عن ابن ابی مسروق، این ابن ابی مسروق البته ضعیف است چون تصحیح نشد، عن احمد ابن محمد ابن ابی نصر، اونها که ابی نصر رو جز اصحاب اجماع میدونن و وقوع اصحاب اجماع هم کافی میدونن به این اکتفا نکردن، چون وقتی وقوع اصحاب اجماع کافی است که این کسی که از اصحاب اجماست قبل قرار بگیره نه بعد. یعنی اگر کسی از اصحاب اجماع هست از یک راوی ضعیف چیزی رو نقل بکند، این مایه انجبار ضعف اوست به نظر ادعی. اما در خصوص این حدیث اون کسی که ضعیف هست قبل قرار گرفته، اون که ضعیف هست از کسی حدیث نقل کرده است که اون شخص از اصحاب اجماع است. بنابراین روی مبنای کسانی که وقوع اصحاب اجماع رو جابر ضعف میدانن، مال جایی است که اصحاب اجماع قبل از اون شخص ضعیف قرار بگیرن نه بعد از او. به اینجاشون بعد از اون شخص ضعیف قرار گرفتن، وقوع ابی نصر مشکل ضعف رو حل نمی کند. این ابن ابی مسروق که ضعیف است، این قبل از اصحاب اجماع واقع شده است. قال ابو عبدالله علیه السلام دخلت على ابي العباس في يوم شك و انا اعلم انه من شهر رمضان و هو يتغدى، مشغول غذا خوردن بود. فقال يا ابا عبد الله ليس هذا من ايامك، این حاکم عباسی به وجود مبارک امام صادق کرد که الان دیگه زمانه شما نیست که شما نظر از حال نظر کنید. قلت لم يا امير المؤمنين ما صومی الا به صومک ولا افطاری الا به افطارک. قال فقال ادنو، خب حالا که شما نظرتون این است که معیار صوم و افطار حکم ماست، پس نزدیک بشو و قضا میکن. وجود مبارک امام صلی الله علیه و آله طبق این نقل که متفدناوتو فاکلتو و انا والله اعلم انه من شهر رمضان، هیچ سخن از قضا نیست. خب منتها مشکل ضعف سند در این یکی هست. روایت 7 همین باب که مرحوم شیخ طوسی رضوان الله علیه نقل میکند، ان عبدالله ابن مغیره ان ابی الجارود، کیر سید الاستاد مرحوم داماد معتبر میدونست این روایت رو، قال سألت ابا جعفر علیهم السلام انا شککنا سنتن فی آمن من تلک الاعوام فی الازها. خب اینا تو صوم بود، این حدیث که معتبر هست در ازهاست. این ازها برای همون وقوف عرفات و مشعر و امثال ذالک است که خلاصه جریان حج. به امام صادق سلام الله علیه کرد که ما یه سالی در روز عید قربان شک کردیم. فلما دخلت على ابي جعفر عليه السلام و كان بعض اصحابنا يزهي فقال الفطر يوم يفطر الناس والازها يوم يزهي الناس والصوم يوم يصوم الناس. خب اینجا فتوای تقیه‌ای نداد. فتوای تقیه‌ای یعنی در جای ترس حرف بزند، اینجا که جای ترس نبود. فتوای تقیه‌ای هیچ حجت نیست. فتوا برای لحاظ تقیه در عمل حجت است. به ما گفتن به این که اگر مشکلی براتون پیش آمد تقیتن خواستید وضو بگیرید، اگر مسح الخفین کردید عیب ندارد، غسل رأس کردید عیب ندارد، این تقیه در مقام عمل را امام به ما دستور داد. اون چه که امام دستور داد حکم الله الواقعی است، مثل تیمم. ولی تقیه در مقام فتوا اینه که خود امام سلام الله علیه گیر کرده الان داره حرف میزند، رو ترس داره حرف میزند، این هیچ حجیتی نداره. تقیه در مقام فتوا هیچ حجیتی نداره. اما تقیه برای پیروان خودشون در مقام عمل، خب این حجت شرعی است. مثل که ما میگن اگر آب نداشتید تیمم بکنید، اینجا دستور تقیه میدهن در مقام عمل، چون جا خودش خود حضرت که دارن فتوا میدن تقیه در کار نیست. ابل جارود میگوید من به حضور امام باقر سلام الله علیه عرض کردم که بالاخره مردم بعضی اصحاب امروز عید قربان میدونن، همون معیار حکم عمومی این هاست، الفطرو یوم یفطر الناس، الناس اون هاست، چون اهل بیت که منزوی بودن، نه اینکه داخل در شیا است. یه وقت است که شیا مفید علم است، که خب اون شیا به معنه و شیا نقشی ندارد، چون مفید علم است اون علم حجت است. شیا بیان شرعی نیست، شیا مفید علم است اون علم حجت است. اون بیان تعبدی شهادت عبدین است که ولو آدم علمم پیدا نکنه شرعا ثابت می شود. اون بیان تعبدی همون شهادت عدلین است، و یعنی اونجا که خود علم داد انسان علم داره، یا شیاء مفید علم نصیب او شده، اینو که دیگه بیانه نیست، اینا دیگه تعبد نیست. شهادت عدلین است که تعبد است. این که میگن یا با علم ثابت میشه یا با شیاء ثابت میشه یا با عدلین، اونجا که آدم علم دارد که تعبد نیست. اونجا که از گفته معروف بین الناس، از گفته عموم مردم علم پیدا کرد، بازم جای تعبد نیست. اونجا که دو تا شاهد عادل شهادت دادن ولو انسان علم پیدا نکنه، میشه حجت شرعی بیان تعبدی. اینجا که فرمود علی فت یوم یفطر الناس، نمعنیش نیست که شیاء مفید علم باشد، چون شیاء چنین شیاء مفید علم نیست. برای اینکه هر وقت حاکم اونها گفت جار زدن که امروز اول ماه هست، برای مردم ثابت میشه. منشأ چنون شیاعی معلوم است. ولی حضرت فرمود الفطر یوم یفطر الناس و الازها یوم یزح یزح الناس و الصوم یوم یصوم الناس. این برای حفظ وحدت اسلامی، چه در باب صوم چه در باب حج، که اوسه از باب تقیه است. روایت هشت این باب این است که علی ابن حسین المرتضی در رساله محکم متشابه از وجود بارکست امین نقل بکنه، فرمود به امر رخصت التي صاحبها فيها بالخيار فان الله نهى المؤمن ان يتخذ الكافر وليا ثم من عليه باطلاق الرخصه له عند التغيف الظاهر. که این روایت فرمود که بالاخره اونها که مخالف ما هستند در حکم کافرند. خیلی این روایت لحنش تند است. مراد فهمید فی ان الله نهى المؤمنان يتخذ الكافر وليا، بعد بر ما منت نهاد فرمود تقیتا می توانید اونها را ولی قرار بدید. خب باطنا اونها حکم همین را دارن دیگه. ان الله نهى المؤمنان يتخذ الكافر وليا ثم من عليه ان المؤمن به اطلاق رخصت لهو این در تقییت فضاهی. این که من صاحب حده و رزوان لعلی فتوا به نجاست مثلا اینا میدن، حرفشون رو بعضی از زواهر فقه آیه روایی است. البته بلحاظ واقع همینطور است. و یظهر و یظهر له استعمال ذلك مبسطن علیه فی و علیه ان یدین الله فی الباطن بخلاف ما یظهر لمن یخاف من المخالفین. این که فرمود و علیه ان یدین الله بالباطن بخلاف ما یظهر، یعنی واقعا معتقد باشد این خلاف است، نه اینکه واقعا بر اساس اون واقع عمل بکند، یعنی قضا به جا بیاورد کفاره به جا بیاورد، در اینکه کفاره دارد کفاره را قضا محل اختلاف است، کفاره یقینا ندارد. این که فرمود در باطن به دین الهی متدین باشد، یعنی عقیده داشته باشد این کاری که اینا میکنن خلاف است، نه اینکه اثر خلاف بار کند. خب اینها روایات باب 57 بود. در باب بله نقصی نداشت عمده. خب از مجموع روایات 57 برمیاد بیش از باب تقیه حکم استفاده می شود. از مجموع اینها روایت باب 4 از ابواب احکام شهر رمضان، باب 4 از ابواب شهر رمضان این است که مرحوم صدوق نقل می کند از علی بن جعفر که از وجود مبارک امام کاظم سلام الله علیه کرد، ان الرجل یرى الهلال فی شهر رمضان وحده لا یبصره غیره، او فقط ماه میبینه. له ان یصوم قال اذا لم یشک فلیفطر، اگه شک ندارد خب افطار بکنه. حالا این که ماه دیده مرموش آخر ماه رمضان است. و الا فلیصم مع الناس. خب یه وقت از انسان میگه فلیصم مع الناس، یعنی هرچه شیاع مفید علم است. یه وقتی در اون فضایی که این حدیث شریف نازل شده است دارد بررسی میگه، همونطور که شأن نزول آیات نقش داره شأن نزول احادیث هم نقش داره. این که فرمود فلیصم مع الناس، ناس یعنی مردمی که به دستور حاکمان عباسی فتوا عمل میکنن، نه شیاع مفید علم. روایت دوم همین باب 4 هم این است که امن یرا هلال شهر رمضان وحده لا یبصر غیره الله ان یصوم قال اذا لم یشک فیه فلیصم وحده و الا یصوم مع الناس اذا صاموا. روایت اینها روایت باب 4 است. روایت باب 6 هم روایت یک باب 6 از ابواب احکام شهر رمضان، مرحوم صدوق به اسنادی عن محمد ابن قیس عن ابی جعفر علیه السلام قال اذا شهد عند الامام شاهدان انهما رأی الهلال منذ 30 یوما امر الامام بالافطار ذلک اليوم اذا کانا شهدا قبل زوال شمس و این شهدا بعد زوال شمس امر به افطار ذلک اليوم و اخر الصلاة الى القدر فصلى بهم. حالا اون مربوط به صلات عید فطر بماند. وجود مبارک امام باقر سلام الله علیه فرمود اگر دو تا شاهد عادل پیش امام شهادت دادن که ماه دیدن از 30 روز قبل، خب امروز دیگه روز 30 است و معلوم شه که چیز است، 30 روز قبل دیدن، به امشب هم که میشود 31، ما هم که 31 نیست، پس امشب اول شوال است و افطار است. امر الامام بالافطار. خب یه وقت انسان به دلخواه خود به آرزوی خود حدیث معنا میکند، خیال میکند که امام یعنی امام معصوم، البته این آرزوست، این فقه نیست. یه وقت است که نه از آرزو بیرون میاد، در فضای بیرون نفس میکشه، شأن نزول نگاه میکنه. خب این که امام صادق فرمود اگر دو تا شاهد عادل اندل امام شهادت دادن امام امر میکند، منظور امام کیه؟ ائمه ما که اما یا مقتولن یا مسمومن یا زندانن یا تحت نظرن، حکم که به دست اوناست، امام اونا ائمه بودن دیگه. یعنی این دارد آرزو رو تلقیم میکند که اگر یه وقتی وجود اماره که امام زمان ارواح نافدا حضور و ظهور پیدا کرد، دوتا شاهد عادل پیش او شهادت دادن، اون امام اینجوری بکند، یعنی دارد وظیفه امام زمان رو معین میکنه، یا نه امام یعنی زمامدار عصر. اگر دوتا شاهد عادل پیش حاکم عصر فتوا دادن، شهادت دادن که ما ماهو دیدیم، اون حکم بکند به این که ماه ثابت شده است. این جواز متابعت کارهای اهل سنت است، خیلی وسیع تر از باب تقیه. این امر الامام، امر الامام. یه وقت انسان برابر با آرزوی خود این روایت رو معنا میکنه، یه وقت است نه، اونچه که در خارج میگذرد اون رو میبینه معنا میکنه. خب وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه داشت برابر با امنیه فتوا میداد، یا اونچه که مشکل مردم رو حل بکنه. باب دوازدهم هم همچنین است. باب دوازده از ابواب شهر احکام شهر رمضان، این روایت مال ابو الجاروز، روایت چهار باب دوازده از ابواب شهر رمضان این است که ابو الجارود میگوید من از وجود مبارک ابا جعفر محمد ابن علی علیهما السلام شنیدم که فرمود صوم حین یصوم الناس، افطر حین یفطر الناس، فإن الله عز وجل جعل الأهلة مواقيت. به این مردم چیکار میکنن؟ خب یه وقت هست که انسان میگوید که این ناظر به عالم شد به علمش عمل میکنه. یه وقتی حضرت میفرمایند ببین مردم چیکار میکنن؟ مردم اون روزم برابر با حکم حاکمان عمل میکردن. یکی از بهترین راههای انس به احادیث آشنایی به فضای نزول و شأن نزول و اون محیط نزول احادیث است. مثل یکی از بهترین راه آشنایی با آیات قرآن کریم آشنایی به فضای نزول و جو نزول و شأن نزول امثال ذالک است. اینکه حضرت فرمود هر وقت مردم افطار کردن شما افطار بکنید، هر وقت مردم روزه گرفتن شما روزه بگیرید، یعنی وحدت اسلامیتون حفظ بکنید. اینه که سیدنا استاد امام رضوان الله علیه می‌فرمودن به برکت این روایاتی که بخشی مربوط به با صوم است، بخشی مربوط به حج است، ما اصلا نیازی به باب روایات و به تقیه نداریم. لذا می‌فرمودن میگه هم در بحث حج هم در بحث تقیه مشکل حل است. دیگه لازم نیست ما شیعه را به زحمت بیاندازیم که حالا برای ما ثابت نشده است. مگه الان کار یک نفر و دو نفر یا صد نفر و یا هزار نفر یا ده هزار نفر هست که انسان بتواند حاجیان را جا به جا بکند از عرفات به مشعر منا؟ هر وقت اینا رفتن با اون ترافیک سنگین، مگه میشه 60-70 هزار نفر رو گفت شما امروز عرفات نرید فردا عرفات برید، یا فردا عرفات نرید پس فردا عرفات برید؟ فرمود الیوم یوم یفطر الناس، از صوم صوم یفطر الناس، از زها زوم یوم یزهی الناس. این فتوای سیدان استاد مرحوم محقق داماد را شما مبسوطاً در همین جلد سومه که تقریرات حجشون از صفحه 45 ملاحظه فرمید. فردا و پس فردا مناسبت عرفه و عید قربان تعطیل است، هم بزرگ داشته شهدای لبنان و این دعای روز عرفه را که حتما فراموش نمی کنید، اگه حالی داشتید انشاءالله روزه را حتما بگیرید و در این مراسم دعا سیانت نظام و حفظ اسلام در سراسر جهان را مسئولیت بکنید. و مطمئن باشید این دعاهای روز عرفه اگر انشاءالله حالی داشتید روزه گرفتید و یا حداقل اون دعا را در جمع حال خوندید، اثرش کمتر از این بحث ها و درس ها نیست. ما هم فراموش نکنید. الحمدلله.